رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دلش تاریک تر از خاک یا علی موسرزا دریافت
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم حلقه ی زنجیر و پای سفر میزنم خسته و درمانده از همه جا رانده ام قافله سائران رفته و جا مانده ام قافله سائران رفته و جا مانده ام
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت
امیر جو را با آسیاب میبرد آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد نانی که خود پخته در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد
تمام این کارها برای مالجه است؟ طب ایرانی.
به نام خالق معجزه ها، شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت، سلام، وقتتون بخیر و سلامتی. افروزه کاظمی هستم و به اتفاق همکارانم دقایقی رو در طب ایرانی با افتخار همراه شما هستیم. و اما در برنامه امروز قراره به سبک زندگی سالم بپردازیم. به نظر شما چقدر با اطمینان میتونیم بگیم که سبک زندگی ما سالمه؟ شماره پیامک 3102 و شماره تماس 2265-2876 در اختیار شماست تا اگه در این زمینه سوالی دارید با ما در میون بذارید و همچنین به ما بگین که چقدر با اطمینان میتونید بگین سبک زندگیتون سالمه. مهمان محترم امروز ما جناب آقای دکتر محمد رضا فرتوکزاده، جراح و متخصص چشم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و کارشناس طب ایرانی هستند. دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عزیزم، خواهش میکنم.
متشکرم از شما آقای دکتر. اگه موافق باشیم برنامه امروز رو شروع بکنیم با این سوال که اصلا تعریف سبک زندگی سالم چی هست؟
طب ایرانی یا طب سنتی،
بله،
حالا بعضی هم میگن طب اسلامی، یک دید کلی به انسان داره و انسان رو یک خلقت والای خداوند میدونه در جهان هستی. ما همه جهان رو، همه خلقت رو در حقیقت مدیرش رو خداوند میدونیم که همین رو خلق کرده، هم اداره میکنه، هم در آیندهش نقش داره. ما جزی از این خلقت هستیم و یک تعبیراتی طب ایرانی داره برای انسان که این تعبیرات در طب جدید وجود نداره. ببینید، این شعر رو که از همکار عزیز ما دکتر روشنک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران،
بله،
برای ما دقیقاً تنظیم کردن با این سیستم برنامه ما. دلا چنان بزی که گر به لغزت پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. خب ما این رو که در طب جدید نداریم، بگیم چیزی دیگه هست که ما رو نگه میداره، مثلا گناه نکنیم، درست راه بریم، درست زندگی بکنیم، حرام و حلال دقت بکنیم، اگر وقتی هم پامون لغزش پیدا کرد، یک مشکلی پیدا شد، یه فرشته ما رو نگهداری میکنه. این توی طب جدید ما نیست. طب ایرانی میگه که یه سیستم هوشمندی در خلقت آدم تعبیه شده و به طور مداوم سعی در مراقبت از سلامت و برطرف کردن نابسامانی ها و بازگرداندن انتظام در بدن انسان دارد. به این میگیم طبیعت یا قوه مدبره.
بله.
این رو خداوند برای ما خلق کرده. ما در طب جدید اصلا این نمیبینیم این رو. حالا این سیستم، ما به ما طب ایرانی کمک کننده این سیستم هستیم که بتونه خودش رو خوب اداره بکنه. در طب ایرانی برای تأمین و حفظ سلامت یه سته ضروریه ای داریم، 6 تا مطلب رو حکما و اطباء طب ایرانی مطرح کردن که اگر اینها رو مراعات بکنیم در حفظ سلامتیمون خیلی مؤثر هستش. در حقیقت این 6 تا سبک زندگی ما رو تعیین میکنن. حالا من به مرور که وارد بحث میشیم، که امروز وارد بحثمون بحث ورزشه، متوجه میشیم که چقدر ما با سبک زندگی توصیه شده حکما اختلاف داریم.
بله قطعا همینطوره. پس در برنامه امروز قراره به اصول ششگانه طب سنتی بپردازیم آقای دکتر، با تمرکز بر فعالیت بدنی. بسیار هم عالی. اگه موافق باشیم بریم با هم یه آیتم کوتاهی رو بشنویم.
بله.
در محضر طبیب با اجرای همکارم آقای دکتر باغبانان که قرار راجع به خواص گردو برای ما صحبت کنه.
خیلی خوب،
متشکرم از شما.
در محضر طبیب.
سلام دوستان، من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب سنتی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. امروز با شما در مورد خواص گردو صحبت خواهم کردش. مزاج گردو گرم هستش و مصرف اونو به خصوص برای سالمندان توصیه میکنیم. مصرف گردو سبب میشه که قوای مغز، قوای کبد و قوای قلب افزایش پیدا کنه و اونها رو توانمند بکنه. یکی از موضوعات دوران سالمندی این هستش که حافظه این عزیزان کاهش پیدا میکنه. برای اینکه حافظه‌مون رو تقویت بکنیم و در حقیقت جلوی بروز بیماری آلزایمر رو بگیریم، میتونیم از گردو استفاده بکنیم. منتها بهترین نحوه مصرف گردو این هستش که با مویز بدون دونه استفاده بشه تا بتونه حافظه رو به شدت تقویت بکنه. یکی دیگه از مشکلات دوران مسنین این هستش که افراد دچار یبوست میشن. برای اینکه یبوست از بین بره توصیه‌های زیادی میشه. در صورتی که گردو همراه با انجیر کوبیده بشه و مصرف بشه، خاصیت لینت بخشی خواهد داشت و به رفع یبوست کمک زیادی خواهد کردش. امیدوارم با استفاده از این دوتا فرمول هم حافظه خودتون رو تقویت بکنید و هم اگر دچار یبوست هستید اونو برطرف بکنید. امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشید. تا گفتگوی دیگر، خدا نگهدار.
خب همچنان همراه شما هستیم با برنامه طب ایرانی و موضوع امروز که سبک زندگی سالم هست. آقای دکتر، اصول ششگانه طب ایرانی رو برای داشتن زندگی سالم برای ما میفرمایید لطفا.
بله، ما یک دستورات ساده زندگی داریم در همه ابعاد که به مجموعه اینها سبک زندگی میگیم.
بله.
این سته ضروریه یا همین اصول ششگانه طب ایرانی جزی از این برنامه هستش که طب ایرانی برای مردم، برای عامه مردم توصیه میکنه. شیخ الرئیس ابو علی سینا رحمت الله علیه برای حفظ حفظ سلامتی سه اصل رو مطرح میکنن.
بله.
نه اینکه حالا اون بغیر قبول ندارن، ولی به اهمیتشون رو برای این سه اصله. اولش ورزش و فعالیت بدنیه، بعد مدیریت غذا و مدیریت خواب. این تأکید شیخ الرئیس ابو علی سینا هست برای سه تا از این سته ضروریه. بقیهشون یکی هوا هست باید بهش توجه بشه، یکی خواب و بیداری، خوردنی ها، آشامیدنی ها و استفراغ و احتباس و حالات روانی یا اعراض نفسانی.
بله.
ما توی این ششتا حالا امروز بیشتر بحث ورزش و فعالیت بدنی رو مطرح می‌کنیم. همکارای دیگه تبیرانی ما انشالله بقیه بر شما مطرح خواهند کرد.
بسیار عالی. پس قراره بپردازیم به فعالیت بدنی و این که مزایا و احیانا معایبی فعالیت بدنی داره یا خیر آقای دکتر.
ببینید این سته ضروریه یک کمکی هست برای اینکه ما بتونیم زندگی خوب و سالم داشته باشیم. دانشمندان طب ایرانی معتقدن که ما اگر در زندگی روزمرمون به این سته ضروری عمل بکنیم، عمر معمولمون حدود 120 ساله.
معمول 120 ساله.
یعنی ما خودمون در حقیقت جمع آدمیزادی در روی زمین زندگی میکنیم اونقدر خرابکاری میکنیم که عمرمون کم میکنیم.
بله.
ولی اگه که ما همه این سته ضروریه رو اصولا مراعات بکنیم و زندگیمون رو بر اساس اینها تنظیم بکنیم، میتونیم تا سر 20 سال عمر بکنیم.
بله.
یکی از مواردی که باید بهش توجه بکنیم اینه که حرکت و سکون جزو کار اصلی ما هستش. یعنی اولین از این سته ضروریه، با اینکه در کتاب ها معمولا هوا رو اول مطرح میکنن، اما علی سینا رحمت الله علیه ورزش رو اول مطرح میکنه برای اینکه در زندگی روزمره بیشتر اثر داره. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم،
بله.
موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
بله.
هر کسی فعالیت های بدنیش رو، ورزشیش رو، نرمش ها رو، اینها رو آرام آرام کم بکنه، به سمت مرگ میره، به سمت سستی و زوال خواهد رفت. برای همه افراد این ورزش های ساده، پیاده روی کاملا ضروریه. یه توصیه هایی که من دارم برای افراد اینه که در حین انجام ورزش های ساده و پیاده روی بایستی که همه موقع ها، یعنی هم شروعش، هم وسط ورزش، هم در انتهای ورزش، فرد نشاط داشته باشه.
درست.
به خودش فشار نیاره که با ناراحتی و استرس و خستگی و کوفتگی این کار رو انجام بده. در همه حال باید تو ورزش های ساده که ما توصیه میکنیم برای مردم احساس نشاط باشه. افراد در تعریق بدن و از دستان آب هم خیلی نامناسبه. عرق میکنیم معمولا، ولی نباید افراد بشه که به بدن به ضعف قوا مبتلا بشه. این هم یه نکته دیگه. این نکته هم هستش که بعضی از اجزای عضوهای ما ممکنه که بیمار باشن. مثلا یکی ممکنه زانوش درد بکنه، خب میتونه حرکتاشو بر اساس سایر ارگانهای بدنش مثل شکم، کمر، دست و سر و گردن متمرکز بکنه، به اون عضوی که مشکل داره مثل زانو مثلا کمتر فشار بیاره. درنچه اینها نکاتی هست باید مراقبت بکنن که در زندگی روزمره این آثار ورزش رو ببینن. حالا من براتون توضیح بدم که اصولا به طور کلی چقدر اینا آثار دارن.
بسیار هم عالی آقای دکتر، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
ببینید اولین مطلبش اینه که ما قدرت انقباض قلبمون بیشتر میشه.
پس اولین کردن. فایده فعالیت بدنی افزایش
چه پیاده روی چه نرمش انجام بدیم، قلب ما بهتر منقبض میشه و منبسط میشه و کار میکنه. درچه عروقش بهتر کار میکنن، مایشاش بهتر کار میکنن، قوتش بیشتر میشه. موضوع دوم گنجایش ریه ما بیشتر میشه و نفس بلند میکشیم، عمیق میکشیم و در ورزش تندتر و بیشتر نفس میکشیم، گنجایش ریه بیشتر میشه. سرعت گردش خون ما بیشتر خواهد شد. همه میدونیم که یکی از دلایل سکته ها به خصوص سکته قلبی و مغزی دخل شدن خون در داخل رگا هستش و بسته شدن رگ و ایجاد سکته. ما وقتی که روزانه ورزش داشته باشیم، نرمش داشته باشیم، پیاده روی بکنیم، گردش خونمون سریع‌تر میشه. حرکت خون در رگ ها به سرعت انجام بشه، این سرعت گردش خون از انعقاد خون جلوگیری میکنه و کاهش سکته رو ایجاد میکنه. چربی خون حتما و چربی در بدن کم خواهند شد و به این ترتیب ما به سلامتی نسبی خواهیم رسید.
درست. پس افزایش توانه انقباض قلب، افزایش گنجایش ریه ها، افزایش سرعت جریان خون رو خواهیم داشت که مجموعه اینها باعث حفظ سلامتی و ارتقای سلامت ما خواهد شد. درست آقای دکتر؟ خیلی از دوستان، حالا مخصوصا افراد جوان، همونطوری که شما فرمودید، خیلی افراط و تفریط میکنن در ورزش کردن. ممکنه که یک سال اصلا فعالیت بدنی نداشته باشن، ولی یک ماه شبانه روز باشگاه برن، یه فعالیت بدنی حالا وزنه های سنگین به قول خودشون بزنن. این چه معایبی میتونه برای سیستم بدن داشته باشه و اون ریتم طبیعی که بدن باید حفظ کنه؟
خب ما ببین، ورزش رو برای سلامتی میخوایم و آسایش و تفریط در حقیقت،
بله.
نه برای استرس و ناراحتی و فشار و احتمالاً خستگی اینا. ببینید، ورزش عمومی، علمی، آگاهانه، مناسب با سن، جنس و نوع فعالیت بدنی افراد باید تنظیم بشه. این که ما میگیم از نوزادی هست، ما نوزادی اینا رو داریم تا سالمندی، حتی تا بیمارها، یعنی هیچ کسی از ورزش محروم نیست.
بله.
ابو علی سینا تاکید میکنن که از بعد به تولد به نوزادان ماساژ بدید. ماساژ بدن نوزادان، چه دور گردن، دور شانه، پشت، اطراف مهره ها،
بله،
و دور شکم و حرکت دست و پای نوزاد موجب افزایش هورمون رشد، هورمون تیروئیدی و کورتیزول میشه و رشد نوزاد متناسب و بهتر انجام میشه، هم از قد و قواره هم از جسمی بهتر رشد خواهد کرد. ضمن این که وقتی مادر این کار رو برای بچه انجام میده، یه آرامشی هم برای نوزاد ایجاد میکنه، اون آرامش هم خودش موجب رشد بهتر نوزاد خواهد شد. پس ما از نوزادی نرمش ورزش رو داریم تا سالمندی، که بعد در بستر حتی افتاده باشه هم باید یک سری کارهای ورزشی رو انجام بده.
درست. پس این در واقع ریتم فعالیت بدنی باید منظم و مداوم باشه و
علمی باشه، متناسب باشه و به حسب سن و به حسب نوع فعالیت بدنی افراد تنظیم بشه.
درسته. حالا با توجه به اینکه ممکنه خیلی از شنونده های عزیز ما جزو سالمندان باشن، برای ما میفرمایید که چه فعالیت های بدنی متناسب با سالمندی توصیه میشه؟
ببینید، اگر که امکان راه رفتن دارن، اولین و مهمترین فعالیت پیاده رویه. حدود 20 دقیقه تا 40 دقیقه بر حسب کار و وقت و جا و اینها و هوای سالمی اگه داشته باشن، پیاده روی خیلی عالی هست برای همه افراد.
روزانه توصیه میشه آقای دکتر، یه روز در میون، دو سه؟
نه، من اونم روزانه هستش،
یعنی این من شما میگم همه اینا روزانه هستش.
راه رفتن، پیاده روی بهترین نوع ورزش برای همه، به خصوص سالمندان. بعد نرمش، یه سری نرمش ها هستش که مال سالمنداست یا مال مثلا میان سالا هستش، حتما باید نرمش انجام بدن که 20 دقیقه معمولا طول میکشه، که از پا شروع میشه، زانوها و مفاصل زیر پاها، بعد حرکت کمر، حرکت شانه، حرکت دست، حرکت سر، کلان یه بیشتر طول میکشه. اینه که برای سالمند تنظیم میشه، بسیار راحت و بسیار آرام انجام میشه، حتما بهشون یک سلامتی عمومی خواهد داد. و تاکید میکنم که دامنه حرکات مفاصل رو بیشتر خواهد کرد.
بسیار.
خیلی از سالمندا اینکه میگن شانمون خوب تکون نمیخوره، مچمون خوب تکون نمیخوره، انگشتمون خوب بدست نمیشه، اگر از اول، یعنی از نوزادی شروع کنیم تا برسیم به سالمندی، این نرمش ها انجام بشه، هیچ موقعی ما محدودیت حرکات، اگه مریض نباشیم، یکی از مثل آرتروز داره، مثلا بیماری مفصلی داره، اون حساب سباست. آدم معمولی سالم نبایستی در انتهای عمرش، حتی که 100 سالمون بکنه، مفاصلش محدود حرکت داشته باشه. با این نرمش هایی که روزانه انجام میشه، دامنه حرکات مفاصل بیشتر میشه و بعد راحت‌تر میتونه حرکت بکنه.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای دکتر. بریم یه چند ثانیه یه تنفس رسانه‌ای بگیریم. خیلی زود با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. موسیقی خب موضوع طب ایرانی امروز سبک زندگی سالم هست و همه هم که مشتاق داشتن سبک زندگی سالم آقای دکتر. اگه موافق باشیم بریم چند تا تماس تلفنی بشنویم برای پاسخ به اونا از حضور شما استفاده میکنیم.
با همه اینکه کلی از مواردی که واقعا مهمه در زندگی همه اونا رو رعایت کردم، ولی همچنان با مشکل یبوست دست و پنجه نرم میکنم و با وصف اینکه خیلی فعالیت بدنی دارم، خیلی پیاده روی و ورزش دارم و اینکه خیلی مایعات در روز مصرف میکنم، همه چیز سالم و ولی این بیماری همچنان ادامه داره. برای همینم هست که نمیدونم اون پاسخی که اول به شما دادم شاید جایی اشتباه کردم. اینا لطفا بفرمایید چطور این اتفاق میفته که با همه رعایت ها ولی بازم آدم یه مشکل گوارشی پیدا میکنه.
با سلام خدمت آقای دکتر و مجری محترم. آقای دکتر من 56 سالمه، بعد صبح که بلند میشم اصلا بانیه ندارم، جون ندارم بلندشم، خستگی شدید، چی بخورم که جون و بانیه داشته باشم، سر حال باشم، همش خستم، میشه راهنمایی کنید؟ خدا نگه دار.
آقای دکتر، خانم در واقع سوال اولمون فرمودن که سبک زندگیشون سالمه، فعالیت بدنی دارن، مایعات زیاد مصرف میکنن ولی همچنان یبوست دارن و این علائمشون خوب نشده، برای ایشون چه راهکاری رو توصیه میفرمایید؟
ما در مقضیه بیماری ها حتما باید سری بررسی های اولیه بشه که بدیم این فرد سالمه، خدا نکرده مشکل معده، مشکل روده، مشکل روده بزرگ نداشته باشه. هنو باید بیماری هایی که هست باید بررسی بشه.
بله.
بدیم فرد سالمه. اگه فرد سالم باشه از جهت بدنی، حالا روای زندگی طوری هستش که یبوست پیدا میکنه، اونه میشه با دستورات طب سنتی کمک کرد. مثلا خورش کرفس یکی از مواردیه که در لینات مزاج مؤثره.
بله.
گردو حتما مؤثره، به انواع گوناگون میشه مصرف بشه در خورش فسنجون یا غذاهای دیگه همراه با پنیر. خود گردو میتونن با انجیر مخلوط بکنن به شکل یک با عسل شکل یک شربت خیلی گوارایی مصرف بکنن. اینا میتونه در لینت مزاج اثر داشته باشه، به شرطی که بدونیم که فرد بیماری جسمی قابل درمانی نداشته باشه.
بسیار عالی. سوال بعدی، خانم 56 ساله‌ای بودن که گفتن ضعف و خستگی صبحگاهی دارن، برای ایشون چه توصیه‌ای می‌فرمایید؟
ببینید، حالا ما بحث خواب رو بعداً مطرح می‌کنیم.
بله.
که محیط خواب باید محیط مناسبی باشه، کمی سرد باشه محیط خواب، یک ذره سرد باشه، حتما با یه لحاف سنگین‌تری